ما در مورد تحریف صحبت می‌کنیم، یه نکته‌ای در مورد یک از جهت کلی در وقوع تحریف هست از مد نظر باشه، مسئله این که ناصر آیا نزدیک هست به نوشته یا دور هست به نوشته. خیلی وقتا ناصر که نزدیک به نوشته باشه عبارت درست می‌بینه، ولی دور که میشه خطوط عبارتی در هم میره و عبارت درست نوشته نمیشه. یا نزدیک بودن مستمع به سامع، نزدیک باشه دور باشه به احیان گاه ها لفت بشه، یه انسان نزدیک باشه صدا گر میشه، صدا درست مخون نمیشه، وقتی فاکری کنش میشه و عبارت رو درستر میتونه در کنه و بفهمه. علی تحبیر این سری مختص که آدم وقتی با تحریف در نظر بگیره عبارت یه باید جلو عقب بگیره بگیره داره با ممکن جلو خیلی
خودش جلو عقب بگیره
خودش موقعی که آدم میخواد
تحریف باید این که مثلا بید مدلت املای مشایخ چه جلو بود
نه خود آدم عبارت بایدتون نمیشه تشکیل ساد که انسان کجا نجسته بوده اونم، ولی فرض کنید که آدم ناصف هستم یه عبارت عقب جلو بیاره خیلی وقتا با عقب جلو آوردن میشه تشخیص داد که این حرف یا یه سری عوامل روزی هم برای تحریف هست که بعدش دیگه من به ذهنم نرسید، حالا یکی از اینا رو اینجا هم ذکر میکنم، بقیهش دیگه باشه احیانا اگر در ضمن وقت به ذهنمون رسید از میکنم، اگر نرسید دیگه باید با ذوق و سلیقه و اینها برم بفهمید که چه عواملی میتونه در تحریف موثر باشه. دقت کن آدم خودش چجوری اشتباه میکنه میشه احیانا تشخیص بده چه عواملی سبب تحریف میشه. یه کافی جلد 3 صفحه 31 رقم 10 یه روایتی هست، محمد بن یحیی عن علی بن اسماعیل عن علی بن نعمان، محمد بن یحیی عن علی بن اسماعیل عن علی بن نعمان. تو بعضی نصف به جای علی بن اسماعیل محمد بن اسماعیل آمده، محمد بن اسماعیل عن علی بن نعمان. خب این چه جهتی میتونه برای این تحریف وجود داشته باشه؟ محمد علی و هم تحریف شده. یه جهتش که ممکنه این باشه این که اون استنساخ کنه عبارت اولی رو میخونن محمد بن یحیی عن علی بن اسماعیل عن علی بن نعمان. ناصر که این عبارت رو میخونه خیلی وقتا نصف یه خط رو حقاق میخونن بعد یه خط رو علی از همین میخوام بنویسم. ذهنشون این مطلب میاد که علی دو دور تکرار شده دیگه. معامله یعنی علی یه بکنه علی به نوما. تکرار یک کلمه به ذهنشون خطور میکنه. اشتباه میکنن. خیال میکنن که محمد تکرار شده بود. نه علی. یه مقدار قرب این دوتا اسمش کسرت تکرر این دوتا اسم منشه میشه که محمد با علی اشتباه میکنه به جای محمد علی بنویسه. این میتونه منشه تحریف باشه. یا بعد علی رو محمد بنویسه. این از مواردی هست که نمیشه تشخیص داد که محمد اصل بوده یا علی اصل بوده. مطلب دوم این که ممکنه علی و محمد رو بگیم در بعض خطوط به هم شبیهه. خب این که مثلا این مولد رو فرمایید علی و محمد به هم میتونه شبیه باشه و حالا کده میتونه این وجود هست که میتونم نمیشوندن خیلی روش بسرم. حالا یه تذبیر این یه سری از عوامل تحریف. خب ما از بحث سری در عوامل تحریفی بگذاریم ببینیم چجوری میتوانیم تحریف رو تشک کنیم و چجوری میتوانیم عبارت صحیح رو بدست کنیم. ما دو مرحله اساسی داریم، هر مرحله از مراحل جزئی دیگری تشکیل میشه. یه مرحله این که اصل محرف بودن عبارت رو دست بیاریم، مرحله دوم این که خلاصه عبارت صحیح رو دست بیاریم، عبارت صحیح رو دست بیاریم و بر یه مرحله این هست که اصل تحریف بره. خب بعد حالا قبل از اینکه وارد تحریف مراتی بشن این نکته و نظر باشه که تحریف در اسناد با تحریف در متون روایات در خیلی جهات با هم مشابهت هایی دارن ولی در خیلی جهات هم با هم تفاوت هایی دارن. خب خیلی مشابهت ها حالا توی این مراحل که ارسال کرد هایی دیگه خیلی مراحل مشترک هست بین این دوتا ولی بعد مراحل هست تقریبا مختص به اسناد یا مختص به متون. اما مراحلی که برای کشف اصل تحریف هست یه مرحله یکی این که انسان احتمال تحریف بده چیزی میشه که انسان یه سند برش احتمال تحریف ایجاد میشه یا یک متن برش احتمال تحریف ایجاد میشه. چندین عوامل سبب میشه که احتمال تحریف در ذهن انسان بیاد. یکی از اون عوامل قرابت عبارته، غریب بودن عبارت. غریب بودن عبارت یه معنی عامیه. غریب بودن عبارت یه معناش ممکنه ما مثلا ببینیم یک نامی واقع شده در سند که این نام اصلا در جای دیگه ما یه همچین نام رو بهش برخورد نکرده باشیم. این نام نامی از بیسابقه در هیچ سندیده نشده. دیگه جهت جهت دیگه گاهی وقت نه در جای دیگه دیده شده، در این موضع خاص دیده نشده، در این موضع خاص در امثال این سند در این جایگاه خاصی که در سند هست این واقع نشده. ما در مورد متن روایت جنابت خیلی وقت رو بخاطر اینکه عبارت درست معناش مفهوم نیست، معنای عبارت خیلی ما نمیتونیم معناش رو بفهمیم، خیلی دنبال یک بچه میگردیم برای اینکه عبارت رو درست کنیم. خب یکی از وجوهی که برای درست کردن عبارت مطرح هست احتمال تصحیحه. احتمال تصحیح فرض کنید اون عبارت هست در دعای خمینی بلا حجت لی فی ما جرا علیه فی قواعد و الزمانی که قبلش عبارتش چیه؟ فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک، فلک الحمد همین فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک بلا حجت لی فی ما جرا فی قواعد. این جمله مقداری چیز داره چون قبلش میگه خدای به من این نعمت ها رو داد، این نعمت ها رو داد، من معرفیتت کردم، فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک فلا بلا حجت لی فی ما جرا علیه فی قواعد، من برای من حسلتن به نظر بگیر برای من حمد هست، فلک الحمد علیه برای من برای تو حمد هست بر من فی جمیع ذلک و عذری من ندارم. خب یه مثلی نامعروس به نظر میرسه عبارت تصفیشش رو، اینه که بعضی مثلا این احتمال رو مطرح کردن احیانا با عنوان نسخه بدل هم ذکر کردن که اصل احتمال فرهاد میرزاد که اصل عبارت این بوده فلکر حجت علیه فی جمیع ذلک بلا حجت علیه فی ما علیه فی قواعد، مثلا تو بر من حجت داری من بر تو حجت ندارم. این صوغ عبارتی عبارت سلیسی هست ولی فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک یه مقداری عبارت از جهت صوغ عبارتی اون چنانی که باید شاید معنیش نمیده. یا این حدیث معروفی که صاحب حتما شنیده الا بین الطیب من الطیب قد رسد بین السنتین بین السله و الذله خوب. این روایت رو همه ما شنیدیم و همه ما محصل معناش رو میدونیم ولی این معنا رو تک تک الفاظش پیاده کنیم خب ترجمه میکنن خدا یک پسر جنازواده مرا بین تو امر مخیر کرده است. بین مرگ و ذلت حیات مونده. خب این معنی که هم مورمین عبارت فهمید. خب بیاییم تک تک پیاده کنیم ببینیم چیزی از این عبارت این مفهومه که همین فهمیدیم در میاد. حالا و این دیت و دهی قدر رک هزه بین اصلاحی رک هزنی نیست. قدر رک هزه بین اصلاحی زنا دعیه. حالا دعی پسر زنازادهش مسئله این نیست. زنازاده پسر زنازاده قدر رک هزه بین اصلاحی رک هزه اصل معنیش که نگذر زمین فرو بود. رک هزه رومتا ای غرزه ها فلعب نیزر زمین کورید و زمین بروبستید و نیزر سراخ کرد. خب این دعیه مدعی این کار کرده و این شروع عبارت از اش در میاد. خب بیشه آدم یک معنای تشبیهی به کنایه ای و امثال این ها برش بگیره. ولی خب همینجا این مطلب به زن انسان خطور میزنه عبارت که غلط نیست. عبارت رکه زنی
نیست
مثلا یه برای رکه زنی باشه رکه
زنی باشه
حالا
رکه زنی
هم باشه یعنی
منو توشید کرده خوب کرده
یعنی منو به منزله یک نگده
سر
و برای
میگه چوب زنی
یعنی مسئله من با دو تا بندی رو بند مثلا دو تا امر رو بند
یعنی من رو تشبیه کرده به یک منو نگده تشبیه نمی کنه
خودش رو بزنه
خودش رو بزنه ممکنه
سرنوشت خودش
این سرنوشت من با
حالا خودش تو
این میخوام بگم حالا یکی مسئله های تشبیه و همسایه هاست که حالا بحثه داشتون یکی همه مسئله تحریف خصوصا وقتی اینجا بعضی نقل های دیگه این نقل دو جور دیگه اومده حالا و این نقل دیگه یک قدر رکنه به این نقل
دیگه
رکنه این سکنه و به منظورای خلاصه عمده و رفت به طرف دو امر این دعیت دعی به توی دو امر رفته این یک
جهت
حالا میگم یه جهت دیگه ای که از همه اینها روشنتر و کاملا دوسکنده معنا میشه عبارت که مرحوم علامه مجلسی هم میفرماید که این از همه اینها از هر هست علاوه این از دعیت دعی و ترک این بین نسبته من رها کرده است میره دو هم بین سلت و زلت سلت چیز برش شمشیر و زلت و خب عبارت کاملا پوسکنده و سر را میخوام عرض کنم که احتمال تحریف این مقدار به خاطر اینکه انسان یه حالت غریبی دیده یا قرابت معنوی یا قرابت که در سند میبینه. خب این رکزه و رکنه و ترکنی از جهتی شباهت لفظی که خب مشخص اینا همه کاملا به همدیگه شبیه هستن و میتونن به همدیگه تحریف بشن. خب از ما
یه
باقی تحریف هم باقی کنم چه حرفا بزنید
برو
برو لبت قرقر
رو
ملای بسید قرقر رو ملای بسید الان دیجن نه اکبند و علمی این به هر حال این مطلبی که انسان یه حالت غریبی در سند ببینه یه حالت غریبی در متن ببینه که مفاهیمش جفت‌وجور نشه و یا سند از شخص غریبی در سند ببینه این حالت این احتمال بیشتر برای کسی رو میده یه مدام اسناد آشنا شخص غریب و غیر غریب رو میشناسه طبقه روبات رو میشنسه میفهمه که اینجا نباید میبینه نوشته ابن عبی عمیر ان معاویه ابن عثمان ابن عبی عمیر ان معاویه ابن عثمان خب شخص آدی ممکنه بگه یه معاویه ابن عثمان یه داریم بچه باید کام داشته باشیم یعنی چیز بعیده نیست ولی ابن عبی عمیر ان معاویه ابن عثمان هم میمونه که آیا معاویه ابن عثمان در اینجا مشایخ ابن عبی عمیر آدم ندیده یه معاویه ابن عثمان یکی احتمال تحریف برایش منقطع میشه. خب حالا باید مراحل بعدی تحریف رو انجام بگیره که خب احتمال تحریف که به ذهن انسان خطور کرد آدم میره دنبال این که ببینه که چه چه قرائنی بر تحریف هست، چه قرائنی بر عدم تحریف، این قرائن رو با هم دیگه ثابت سنگین کنه، یه نتیجه برسه که آیا تحریف هست یا تحریف نیست. البته انسان بعد از اینکه اصل تحریف رو کشف کرد، باید ببینیم عبارت صحیح چیه. چه بسا چندین راه حل برای برطرف کردن این ضرابتی که در سند هست انسان پیدا میکنه که همه این راه حل ها یک عبارت صحیح رو پیش روی ما قرار میده. ما چندی ممکنه مثلا همین ابن ابی عمر معاویه ابن عثمان ممکنه شخص بگه ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار بوده، شخص ممکنه بگه ابن ابی عمر ان معاویه و عثمان مثلا بوده. احتمالات مختلفی که وجود داره، این احتمالات مختلف که هر کدوم با در نظر گرفتن یکی از عوامل تحریف هست، ما درست از عکس اون راهی که تحریف رخ داده برمیگردیم. یعنی تحریف تبدیل لفظ صحیح هست و لفظ غلط، ما میخواییم برگردیم دیگه از لفظ غلط برگردیم به لفظ صحیح. باید ببینیم که این از لفظ غلط که میخواییم برگردیم، ما یک راه وجود داره، تنها یک احتمال وجود داره، یک شی هست که میتواند به این تبدیل بشه، احتمالات متعددی وجود داره و هر یک از این احتمالات یک عامل و یک وجه منطقی برش هست. این وجه منطقی رو باید بررسی کنیم تا یه نتیجه برسیم. نتیجه که اینجا مهم هست اون که معمولا ما اصل احتمال تحریف رو با عبارت صحیح با همدیگه با جدا نیستن از هم. اینجور نیست که ما یه موقع اول کشف کنیم محرف بودن عبارت رو، بعد کشف کنیم چیز به اصطلاح عبارت صحیح رو. محرف بودن از احتمالات صحیح اصلا ناشی میشه. اینه که این دوتا بحث احیانا جدا از هم هست و آدم کشف میکنه که عبارت غیر معنوس هست، ولی چه عبارت اصل عبارت صحیح رو اصلا نمیتونه به دست بیاره. یک مسئله احتمال تحریف هست. این احتمال تحریف احیانا میتونه از قرابت در سند ناشی شده باشه. حالا قرابت سند یا اینکه این راوی از راوی بعدیش نمیتواند نقل کنه، که مسئله طبقه رو باز مطرح میشه و بحثایی که در مورد طبقه هست رو بعد میرسیم این مدلی بیشتر از این بحث باز میشه، یا اینکه این دوتا هم طبقه هستن اینجا انواع تصویر واقع مثلا باشه، یا این بعدی قبل از قبلیه، بعدی قبل از قبلیه، اینا هر یک از اینها یک جور احتمال تحریف رو ایجاد میکنن و یک جور خودش رو میتونن تصدیق کنن. که همه اینها در جامعه مسئله طبقه، مثل طبقه یه مسئله عامی هست که در همه مراحل جاری هست به یکی عام الوقایه. خب این یه جهت دومی که احتمال تحریف رو میاره مسئله اختلاف نسخ هست. آدم میبینه که یه نسخه بدلی وجود داره، نسخه بدل باعث میشه که انسان احتمال بده که این عبارتی که الان نسخه چاپی هست غلط باشه. نسخه بدل معمولا علم اجمالی به تحریف رو میاره. ما دو نسخه هست و دو نسخه معمولا هر دوش نمیتوانند درست باشن. یه انسان علم اجمالی به تحریف پیدا میکنه، همین یه جا دیدیم علی نسخه هست، یه جا دیدیم نسخه محمد هست، ما میفهمیم که یکی از اینها غلط هست. نسبت به تک تک اینها احتمال تحریفه. نسبت به نسخه کافی که مثلا وجود داره این احتمال تحریف هست، باید تحلیل بشه که این احتمال تحریف درست هست یا احتمال تحریف درست. و شبیه این مطلب موارد دیگر نقل این روایته، موارد دیگر نقل روایت انسان اگر دید که این روایت در منابع دیگه مختلف نقل شده، اینا خیلی وقتا مختلف نقل شدنش باعث میشه که انسان احتمال تحریف درش خطور. خب با توجه به این نکات ما مراحل بعدی مطلب رو هم باید دنبال کنیم. اگر ما دیدیم حالا از مسئله اختلاف نسخه رو شروع کنیم، اختلاف نسخه اگر وجود داشت، اختلاف نسخه در اولین مرحله این مطلب رو به ذهن انسان خطور میده که این تحریفی که در سند واقع شده به توسط نسخه بعدی هست، نه به توسط مؤلف. یعنی یکی از این دو عبارت، عبارت صحیح عبارت مؤلفه، عبارت ناصحیح عبارت غیر مؤلفه. عبارت ناصحیح عبارت غیر مؤلفه. این یه چیزی هست که اقتدام به ذهن انسان خطور میکنه، ولی خب مشخصه که انسان یقین پیدا نمیتواند بکند که حتما عبارت صحیح عبارت مصنف است، چون چه بسا عبارت مصنف عبارت غلط بوده، ناسخ بعدی این رو تصحیح کرده، یا تصحیح کرده، یا اینکه اشتباهی اومده اشتباه در اشتباه کرده. به قول ریاضی منفی در منفی مثبت، دو منفی در هم ضرب شده مثبت شده. عبارت اصلی مصنف اشتباه کرده، میخواسته بنویسه حسین ابن سعید، نوشته حسن ابن سعید. ناسخ حسن ابن سعید اشتباه کرده، حسین ابن سعید نوشته. یعنی احتمال اینکه ناسخ اشتباه مصنف رو تصحیح کرده باشه یا افلاطون یا عمدن هست، ولی اصل اولیه ما در روند کاریمون اینه که اشتباه رو به ناسخ نسبت میدیم، به علت اینکه ما معمولا مصنف رو شخصی میدانیم، یکی کتابای مطابق مصنف شخصی هست، شخص مصنفیه، شخص رجالیه، اشتباهات نمی کنه به خلاف نسخه. نسخه معمولا نمی بیتواتون زیاده. مصنف کسی است که برای تألیف کتابش خیلی دقت نظر به خرج داده، کتابیست که کتاب اوست، کتاب به منزله فرزند مؤلف هست و علاوه داره یک چیزی بیرون بده، یک چیزی ارائه بده که صحیح و خوب و مرقب باشه. به خلاف ناسخ، ناسخ متعارفا این مقدار علاقه نسبت به کتابش نداره، هم کارش زیاده. معمولا خیلی وقتا ناسخ های حرفه‌ای بودن، روزی یک کتاب استنساخ میکردن، اون این که اگه بخواد روزی یک کتاب استنساخ کنه باید خیلی سریع بنویسه و سرعت عمل مساوی هست با اشتباه. سرعت عمل مساوی هست با اینی که هم یه جهت سرعت عمل و یه جهت مدت طولانی که شخص مینویسه، مدت طولانی که شخص مینویسه دستش خسته میشه، دست خطا میکنه، چشمش خسته میشه، چشم خطا میکنه، ذهنش خسته میشه، با هم دیگه در ذهنش خاطر میکنه. همین عوامل که به خاطر خستگی ناسخ هست، در مورد ناسخ خیلی بیشتر از مؤلف احتمالش هست. البته از همینجا روشن میشه که ما برای اینکه اشتباه نسخه ای رو به نساخ نسبت بدیم نه به مؤلف، چند نکته رو باید در نظر بگیریم. یک، اعتبار و عدم اعتبار نسخه رو بسنجید. اگر یک نسخه اصل هست، طبیعتاً احتمال نسخه قطعاً منفیه، اون که هیچی. هرچی به نسخه اصل نزدیکتر باشه، احتمال اینکه نساخ اشتباه کرده باشن کمتر هست و احتمال اینکه مصنف اشتباه کرده بیشتره. سه دست، چهار دست که بگرده، احتمال اینکه نسخه اشتباه کرده باشن هی زیاد میشه و به همون مقدار احتمال اینکه مصنف اشتباه کرده باشه کم میشه. چون اینجا ما میفهمیم که یک اشتباهی رخ داده، این اشتباه یا باید از ناحیه نسخه باشه یا باید از ناحیه مصنف باشه. نسخه چهار نفره، احتمال اینکه چهار نفر مثلا یکشون اشتباه کرده باشه و احتمال اینکه مصنف که یک نفره اون اشتباه کرده باشه، خب یک پنجم اون چهار پنجمه، طبیعیه دیگه. احتمال چهار پنجم، هرچی تعداد نسخه بیشتر باشه احتمال اینها بیشتر میشه. حالا صرف نظر از اون نکته ای که هر مقدار که نسخه زمانشون طولانی بشه، خط تغییر تدریجی پیدا کرده، با توجه به تغییر تدریجی خط، اشتباهات یعنی ناسخ اول ممکنه نمیدونم بازیه، یه بازی هست بچه ها میدونن یا لابرو تایش ها هیچ بازی میکنید نه یه چی شنیدی پیش یا یه بازی هست بچه ها بازی میکنن و فرض کنید 20 تا بچه میشینن، یکی میشه سرگروه، سرگروه یه چیزی میگه به گوش دایره معمولا میشینن سر گروهیه که یه چیز میگه به گوش بغل دستیش، بغل دستی یه چیز میگه به گوش بغل دستیش، همونی که شنیده اون به گوش بغل دستیش، اون به گوش بغل دستیش، به گوش بغل دستیش تا آخرین نفر. بعد از نفر آخر شروع میکنن سوال کردن که چی گفته، چی شنیده. معمولا در این 20 دوری که میگرده خب اون نفر آخر برسه عبارت ها خیلی هفلهش در بیاد، حویش تبدیل به کلینتون میشه. این تغییراتی احیانا میکنه که آدم هم باور نمیکنه که این تغییرات چه چیه. تغییرات تدریجیه، مرحله مرحله. حویش مثلا کویش میشه، کویش کبین میشه، کبین کلین میشه، کلین کلینتون میشه، اینجوری بزنن اینجوری تغییر میکنه تا آخرش اون اسم عجیب غریب از چیز در میاد. حالا این شوخی هست که میخوام بکنم، ولی خیلی این
تبدیل
آفیا رو پیدا میکنه. بعد که اون کسی اولین کسی که اشتباه کرده باید بره تایید چیز، اولین کسی که اشتباه کرده تایید شاه باید بره. ولی اگر کسی هیچی اشتباه نکرده خود سرگروه میرن، سرگروه باید بره عقب، نفر بعدی میشه سرگروه. یه بازی شیرینی هم هستی، بازی هست که مدت ها اشخاص رو سرگرم میتونه بکنه و چیزای سرگرمی جالبی. این سرگرمی خودش یه نکته ای رو مطرح میکنه که تحریفات تدریجیه، هر یه مقدار یه مقدار یه مقدار مرحله به مرحله است به اصطلاح. خب و هر مقدار نسخ تعدد داشته باشن، این مرحله به مرحله تحریفات راحت‌تر رخ میده تا اینکه یک تحریف واحد به توسط بشه توسط مصنف
با بعد زمانی این نهاله پشت سر هم
اینا پشت سر هم هست. اونا بعد زمانی اختلافات اقلیمی، اختلافات نحوه نگارش ها، این که عبارت کتاب به تدریج زمان بعضی کلماتش مگسی بنشینه یه نقطه اضافه کنه، یا این که چیز حالا چیزای امروزی که هست پریدن به اصطلاح جوهر، جوهر بپره، جوهر از عبارت بعدی به این عبارت بپره، اینجور چیزهایی که به مرور زمان به خاطر رطوبت دیدن نسخه و همسایین ها ایجاد بشه، این هم هست. هرچی نسخه قدیمیتر معتبرتر در جای معتبرتری قرار گرفته باشه احتمال استناد تصحیح به تحریف مؤلف بیشتر هست تا غیر مؤلف. خب طبیعتا ما باید نحوه نسخه شناسی رو بدونیم، نسخه اصل و غیر اصل بتونیم تشخیص بدیم و این یه جهت. جهت دوم موقعیت ناسخ رو بشه. به ناسخ یه آدم باسوادیه، آدمی که چیز هست با دقت نسخه رو نوشته. از خود خونده نسخه انسان میتونه تشخیص بده که این نسخه چجوری نوشته شده، آیا با دقت نوشته شده. نسخه پر غلطه یکم غلطه، نسخه اگر پر غلط باشه پیدا تو طرف خیلی دقت نکرده، در یه جای مشکوک هم احتمال غلط بودن درش بیشتر هست، یا نسخه با دقت تصحیح شده. و نسبت مؤلف هم همین مطلب هست، مؤلف آدم پرنویسیه، با دقت می نوشته یا بی دقت می نوشته. این مجموع این امور رو باید در نظر گرفت تا بفهمیم که غلط از نصاب هست و از نصاب. و از همه این جهات که بگذاریم یه نکته هست که چه بسا مؤلف ابتدا اشتباه کرده، بعد متوجه اشتباهش شده، اشتباهش هم تصحیح کرده، یعنی اختلاف نسخه هم عبارت مصحح مال مؤلفه هم عبارت غیر مصحح، هر دوش مال مؤلفه. و این نمونه ای که صاحب وسائل در بعضی صاحب منتقا در بعضی موارد اشاره میکنه، ایشون میگه که من نسخه اصلی به خط شیخ طوسی رو دیدم، یک جای ایشون میگه که این ان تصحیف در اصل واو بوده و مصحف واو. ایشون میگه که من نسخه اصلی رو دیدم که شیخ ابتداعا ان نوشته، ان اینجوری نون رو به صورت شبیه ره اصلی این شکلی نوشته، بعد با حلقه کرده بالای دو طرف عین رو به صورت حلقه در آورده به صورت واو در آورده. دقیقا مشخصه که این عین بوده که تبدیل به واو شده، عین بوده که تبدیل به واو شده. خب ببینید ایشون میگه هم عبارت اصلی تحریف شده که ان باشه این از مؤلف ایجاد شده، عبارت مصحفش هم اون هم از مؤلف ایجاد شده. مسئله تحریف از اینجا دیگه سری بحثای تراجمی، نسخه شناسی و امثال اینها می انجامه. بحث این که مؤلف مؤلف دقیق النظریه یا غیر دقیق النظریه. مثلا اگر انسان یه نسخه ببینه به خط صاحب منتقا با اون ریزکاری های دقت نظرها، این تفاوت داره با اگر نسخه ببینه به خط شیخ خود یه محدث برجسته. شیخ قول رحمت الله علیه اون دقت نظر سامونده ها رو نداره، سامونده ها خیلی با حوصله تر با دقت تر می نویشه. به خاطر همین دقت نظر هم هست که دو تا کتاب عمرش تألیف کرده، عمرش کتاب نداره، هیچ کنیتون تکمیل کنه، معالم نوشته، به صلات رسیده، عمرش کتاب سر رسیده، مقدمه اصولیشو نوشته، طهارت رو نوشته، این بار مثل یه مدعی از صلات رو نوشته، عمرش سر رسیده، بعد چیش میگه منتقا رو هم نوشته، به حج رسیده، عمرش سر رسیده. این محصله کتاب دیگه هم در واقع حالا کتاب های جزئیات نوشته با تدابع صاحب رسائل که سه بار رسائل از اول داخل نوشته، سه نسخه اصلی از رسائل از سه دوره تیری وجود داره. شما یه دوره استنتاج رسائل بودش چقدر زمان میبره؟ سه بار شخص بخواد بنویسه، سه بار از مصادر استخراج کنه،
سه بار از مصادر استخراج کرد مطلب، یا
نه سه بار چیز کرده، یعنی سه بار تجدید نظر کلی کرده، یه بار از مصادر استخراج کرده، دو بار تجدید نظر کلی در کتاب کرده، تنظیم کردن، بابندی کردن، فلان کردن، بابندی هم خیلی بهتر از بابندی صاحب منتقا هست.
مخزن میگه یعنی سه نسخه از صاحب رسائل،
سه نسخه از صاحب رسائل وجود داره، سه نسخه از صاحب رسائل وجود داره که احیانا ممکنه بعضی وقتا نسخه اول صحیح باشه، نسخه دوم غلط باشه، یا عکس گاهی اوقات، و احیانا این مطلب هم مشخص میشه، گاهی اوقات اشتباهات واضحی از آرسته ها در مکانه از بزرگان چیز روح میده. همین نسخه ای از نسخه ای که سطور هست به خط سال و سال خوبی این کنم این ولوالین رو اشتباه نشته، ولوالین رو اشتباهی رو با سال داد نشته،
نه
بابا 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 نوشته ولوالین با دل نوشته دسته دار ولوالین این شکلی نوشته. خب منشهش چیه؟ منشهش اینه که کتبت سوچی سریع داشته میمشته دقت نمیتره، یعنی انقدر براش این مطلب واضح بوده که اصلا اشتباهش هم خودش هم یه بار دیگه میخونه تشخیص نمیده که
میشه
دست میره بگه، یعنی میخوام میگن اینا کسانی که پر نمیخواستن حالا یه این مطلب اومد این روی دید این نکته رو عرض کنم. یه عبارتی بود در منتقا، یه منتقا مطلب علامه هندی ظاهرن اگر اشتباه نکنم در یا منتقا بود یا تذکره، یکی از این دو تا کتاب معروف هستی. عبارت به نظر میرسید که چیز داره، عبارت معنا نداره، یه استدلالی کرده، استدلال بر خلاف مدعا عدل هست. ما برای حل این معضله گفتیم کار کنیم، شنیدم که آرزوی نقطه اصلی مدعای تذکیره به خط علامه هلی رو داره. خب میریم ببینیم که این مراجعه کرده که نسخه اصلیه که به خط مؤلف هم هست همینجوره عبارت. بعد مغنی ابن قدامه که علامه در با هم باید تذکره باشه، در تذکره خیلی ازش چیز کرده نعم کرده و البته اسم نمیبره ولی عبارتش پیداست از او یا از مستر او گرفته شده
بیشتر از نیم صفحه
یا به اصطلاح از او گرفته یا از مسترش بلاخر هر دو از منبع ثالثی گرفتن اونجایی که مراجعه میگردیم میبینیم که این استدلال استدلال برای مخالفینه یک سطح افتاده و علامه هلی به خاطر سرعت عملی که داشته توجه این مطلب نکرده که این استدلال استدلال مخالفینه نه موافقین یک سطح استدلال موافقینش افتاده و در نقطه اصلی که به خط علامه هست این نمه شده افتتف شده حالا یا تو نسخه ای که از ایشون که در از مغنی بوده این مطلب افتاده بیشون توجه نکرده یا به خاطر اینکه بالاخره موقع نگارش یه سر شده از دستش فریده بود خب خلاصه این مطلب رو میخوام عرض کنم که ما باید این مجموع امور که نویسنده پرنویسه یک هم نویسه سریع نوشته سریع نمیدوشته این کتابی که نوشته حالا دیگه نویسنده ممکن پرنویس باشه ولی روی این کتابی دقت کرده این کتاب رو دقت نمیشه ولی دقت نمیشه و امثال این نکاتی که احتیاج به یک توقف خیلی مفصل روی کتاب داره حالا از این یک نکته هست مسئله تحریفات که در نسخه رو البته همین جای نکته ای رو زمینه کنیم بد نیست صاحب رجال ابن داوود ابن داوود در رجالش خیلی وقتا از خط شیخ کسی در مورد رجال از رجال یا فهرست مطلب نهاره این انسان به ذهنش مطلب خطور میکنه که باید عبارت نسخه اصلی مثلا در دستش بوده و امثال ما ولی مجرد اینکه شخص یه بار از خط معلف مطلبی نقل کنه نشانگر این نیست که نسخه اصلی همیشه دستش بوده خب نسخه اصلی و نبودهی بوده این بعد جا که اتحادیش مهمان بوده اونجا مراجعه کرده یا ازش خواسته چند روزی در اختیار من باشه اون موارد اشتباهش و مشتبهش رو
منظورتون اونجاهایی که دیگه نمیگه از خط مؤلفه؟
بله اونجاهایی که نمیگه از خط مؤلفه اونجاها رو آدم نمیتونه بگه حتما نسخه داشته و همکاری من سوال آقا موسیل رجال یه نکته ای رو متوجه میشید میگه نسخه اصلی رجال نجاشی و رجال شیخ و فهرست طوسی به خط علامه هلی و به دست علامه هلی و ابن داوود و ابن طاووس و این جماعت رسیده هر چند دست ما نبید هیچ دلیل اقام نمی کنه اونی که هست به دست ابن طاووس نسخه رسیده ولی اینکه همه جا از نسخه اصلی نقل می کنه اون معلوم بود در ثانی اگر از نسخه اصلی نقل کنه هنگام نقل از نسخه اصلی اشتباه نمی کنه اونم چیزی نیست مثلا ایشون میگه که در نسخه های ما همه جا ثقتون داره چون ابن داوود ثقتون رو نقل نکرده از نجاشی پس در نسخه اصلی ثقتون نبوده پس این ثقتون زاهده این مراحل مختلفی از این استدلال اشکال داره خیلی از این پسهاش به اون پیشهاش نمیخوره باید تصریح بشه و مجرد این که ابن داوود از بعض جا از خط مصنف نقل میکنه دلیل برای نیست که این اینجا هم از خط مؤلف نقل میکنه تازه از خط مؤلف هم نقل میکنه دلیل بر نیست که اینجا اشتباه نقل نکرده این هم دو مرحله مرحله سوم اینجا یه اشتباهی رخ داده اینجا یک اشتباهی رخ داده این اشتباه یا در نسخه های ما رخ داده یا در دست علامه ابن داوود اینجا دیگه اصلی نمیتونه یک طرفش رو ترجیح بده یا اصلا چی میگه نسخه ابن داوود موجود صحیحه شاید نسخه ابن داوود غلط باشه و همینجوری علاوه بر همین حرف این نکته ای که در مورد فهرست شیخ هست فهرست شیخ اینجا تحریر داشته ظاهرا شاید اون نسخه اصلی که یعنی خود مؤلف دوبار نوشته این رو کمان که عرض کردم در مورد وسائل احیانا دوبار نوشته شده و تصرفاتی شده در فهرست شیخ هم قرائنی هم دوبار نوشته شده شاید اون نسخه اولیه غیر مصحح در اختیاریشون بوده. با نسخه بعدی که بوده شیخ بعدن یه مطلبی دیده اضافه کرده و در نسخه بعدیش در نسخه اولیش درج نشده بوده، در نسخه دومیش درج بوده. به هر حال ما نباید اینجور احتمالات رو از نظر دور داشته باشیم. خب مطلب دوم مسئله اینی که احتمال تصویب از اینجا ناشی میشه که عبارت این عبارت در منابع مختلف مختلف نقل میشه. برای این کار انسان باید یک روایت رو که میبینه ببینه در منابع مختلف چجور نقل شده. یک روایت در منابع مختلف چجور نقل شده. آدم گاهی اوقات اگر منابع مختلف رو نبینه اصلا احتمال تحریف لذنش خطور نمی کنه. ولی چهار طور نقل رو که میبینه میبینه که این ممکنه محرف باشه. و منابع مختلف که نقل می کنن گاهی اوقات مستقیمن از همین کتاب ما نقل می کنن، گاهی اوقات از منبع کتاب نقل می کنن، گاهی اوقات حتی از یه منبع دیگه نقل می کنن. و اینجا بحث منبع شناسی پیش میاد. ما ارتباط دو کتاب رو بفهمیم چجوریه، این ارتباط از اون نقل کرده نقل نکرده. و این مطلبی که نحوه نه یک کتاب ممکن از دیگری نقل بکنه ولی تصرف کنه، به نظر از عبارت اصلی غلط بوده عبارت تصریح کنه، سندش رو جابجا کنه، تغییراتی که احیانا در اسناد انجام میداده. وقت اون مطلبی که در بحث منبع شناسی ما روش بحث کردیم و صحبت کردیم که تعویض اسناد، طرف سند رو در کتاب قبلی دیده سند رو عوض کرده سند خودش رو جایگزین کرده، اینا همه باید مد نظر بشه. ما در تحریف و کشف تحریف یه مجموعه اطلاعات رو باید داشته باشیم. این مجموعه اطلاعات ما رو یاری میرسونه تا تحریفات و عدم تحریفات رو دنبال کنیم. این نکته رو هم اینجا اجازه بدید مد نظر باشه که قبلا هم اشاره کردیم ما تحریفات سه حالت داره. یک تحریفی که در عبارت رخ داده، تحریفات یا مثلا عبارت کافری که میبینیم، یا این تحریف دو منابع کافی بوده، یا به دست خود کلینی ایجاد شده، یا به دست بعد از کلینی رخ داده، یا به دست بعد از کلینی. وقتی چیزها رو با هم دیگه، منابع رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، باید مد نظر داشته باشیم که ما میخواییم چی اثبات کنیم. اصل تحریف رو میخواییم اثبات کنیم یا نسخه اصلی مؤلف رو میخواییم در بیاریم. و تصحیح عبارت و کشف غلط عبارت دو جور اصلا معنا داره. یکی این که ما میخواییم یک کتابی چاپ کنیم. کتابی که انسان میخواد چاپ کنه عبارت صحیح اون عبارتی هست که از مؤلف صادر شده، ولی این که غلط مسلم هم باشه صحیح اینجه یعنی عبارت مسلم. ولی یه مده این هست نه، میخواییم ببینیم سند رو بالاخره بررسی کنیم. و ما در بحث رجال این مرحله دوم رو کار داریم. کلا تحریفات سندی رو میخوایم گفتیم، اینی که احیانا ممکنه میگیم این تحریفات به دست مؤلف ایجاد شده یا در منابع مؤلف وجود داشته باشه. و خب بنابراین باید این منبع شناسی ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خیلی وقتا انسان با مقایسه منبع نه تنها احتمال تحریف براش مطرح میشه، عبارت صحیحش هم در میاره، عبارت صحیح هم به دست میاره. مثلا ببینید ما تو تحریف مراجعه میکنیم، ببینیم نوشته شده محمد بن یعقوب ان سهل بن زیاد، محمد بن یعقوب ان سهل بن زیاد. کسی که اینجا معلوم هست میفهمی که اینا یه اینطوری عبارت نامعنی است. یه مراجعه مصدر میکنه میبینه نوشته محمد بن یعقوب ان ابن زیاد اصحابنا ان سهل بن زیاد و براش مطلب واضح میشه که مثلا ابن زیاد اصحابنا اینجا صحت شده و همکنه. این نکته باید مد نظر باشه. مجرد این که گاهی اوقات این خط شده به این خط بدجوریه. مثلا ببینید عبارت رو تحریف ما میبینیم محمد ابن یعقوب ان ادت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد تو تحریف اینجوری نقل شده. مراجعه میکنیم به کافی، میبینیم کافی نوشته ادت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. بعضی اومدن اینجا اینجوری میگن که این شیخ اشتباه کرده تو کافی احمد محمد ابن عیسی هفت شیخ اشتباه کرده، در حالی که این باید مد نظر باشه. شما نسخه اصلی کلیدی که دستتون نیست که، این نسخه چاپی با نسخه چاپی مصدر عبارت متأخر رو تصحیح کردن. یا مثلا به وسائل گاهی با چیز میکنن، تو وسائل نقل کرده احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی تو نسخه چاپی که ما داریم احمد ابن محمد خالیه، بن عیسی نداره. اینسان بن عیسی لیس فی المصدر. خب این اگر به دقت این عبارت رو به کار برده باشن، خب عبارت غلطیه. لیس فی المصدر مگه مصدر اصلی دست شما؟ باید تعریف بشه لیس فی مطبوع فی المصدر. صاحب وسائل که از یه عبارت از خودش این بن عیسی رو اضافه نکرده که، نسخه ای از وصل کافی که مثلا دست صاحب وسائل بوده بن عیسی داشته است. نسخه ای که چاپ شده است بن عیسی نداره. بله نسخه اصلی اگر در اختیار شما بود، نسخه اصل مؤلف به دست شما میرسید، میگفتید که صاحب وسائل از نسخه مغلوطی مطلب رو برداشته. اونم بازم میگیم از نسخه مغلوط برداشته. اینا احتمالات این که یه بن عیسی همینجوری اضافه کرده باشه یا اگر هم وجود داشته باشه، این احتمالش هست که احمد محمد که نوشته یه رفعه دستش رفته به بن عیسی اضافه کرده رو. علاوه یه تقدیر ما به مجرد دیدن یک عبارت در مصدر نمیتوانیم، در مصدر یعنی چی؟ یعنی در مطبوعه مصدر نمیتوانیم بگیم که حتما عبارت نسخه غلطه، عبارت مصدر صحیح هست. نه، باید این اینها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. و حتی مثلا همون مثال محمد ابن یعقوب دادم از خابران سهل ابن زیاد، چه بسا ممکنه عبارت صحیح همون سهل ابن زیاد بوده باشه. محمد ابن یعقوب عبارت سهل سخت بوده، سهل ابن زیاد بوده نسخه صحیح، اون نسخه که دست شیخ بوده همون نسخه درست بوده. بندگان خدا اومدن دیدن سر سند کافی سهل ابن زیاده، اون سهل ابن زیاد کنه اینو مستقیم ازش نقل یه عده اجتهادن سرش گذاشته باشه. پس باز اینجور نیست که ما با یک بحث ریاضی دوست چارتا مواجه باشیم به مجرد این که دیدیم که تو تحضیب یه عبارت وجود داره که با معنوسات ما نمیتازه و این عبارت در نسخه چاپی دور دیگه است، بگیم که شیخ اشتباه کرده و عبارت اصلی اینجور. بله گاهی باز آدم مراجعه که میکنه میبینه که محمد ابن یعقوب ان سهل ابن زیاد نوشته، به اصل که مراجعه میکنه میبینه که تعلیق بوده شیخ متوجه نشده. سهل ابن زیاد سهل سند بوده، معلق بوده شیخ متوجه نشده، تحویلی بوده شیخ اینا رو خواسته تفکیک کنه، یه سند چه بیاره سند درست نیورده و اشتباه رو میکنه. از اینجور احتمالات دیگه که وجود داره. اینو خلاصه ما باید هوشیارانه به منبعها مراجعه کنیم، یکی رو اصل قرار ندیم بقیه رو به وسیله او تصدیق کنیم. معمولا احتمالات در همه اطراف وجود داره، اینجور نیست که فقط یکی رو باید صحیح فرض کنیم دیگران رو با اون تصدیق کنیم. و اگر هم ما احیانا در استدلالات میگوییم که این عبارت در کافی معلق هست و شیخ متوجه نشده، محمد بن یعقوب از سهل بن زیاد زده، این به خاطر اینکه اون عبارت احتمال تحریف یه طرفیه، احتمال تحریف اینجا یه طرفیه، احتمال اینکه سهل ابن زیاد و شیخ متوجه نشده بشه که سجده زنانه احتمال طبیعیه، احتمال اینکه این عبارت معلقه و قبل نباشه این احتمال خیلی مستمدیه با اون دعوی که ما از کلینی و امثال او فهمیم. خلاصه احتمال تحریف این از این جهات میتونه ناشی بشه: فراوت سند، مراجعه به نسخ مختلف، مراجعه به منابع مختلف. خب مراجعه به منابع مختلف ما گاهی اوقات در مراجعه به منابع مختلف این روایت رو به تمامه پیدا میکنه. گاهی وقت قطعه ای از این روایت پیدا میکنه، یعنی تقریب شده این روایت پیدا میکنه. این روایت ممکنه در دو جا نقل شده باشه، یه قطعه در یه جا نقل شده باشه، یه قطعه در یک جای دیگه نقل شده باشه. مسئله تقدیر همینجا پاش به میون کشیده میشه و نحوه تقدیراتی که انجام گرفته. حالا در متن روایات گاهی وقت یه تقدیرات خیلی جالبی رخ میده که بعضی اشخاص چون توجه به این تقدیرات نمی کنن خیال میکنن مثلا عبارت سقط شده یا امثال اینها. خلینی عبارت روایت اصلی گاهی وقت اینجور هست. روایت ببینید: ان من سعادت الرجل ان یکون له الولد یعرف فی شبه خلقه. حالا این قال علی بن حسین علیه السلام ان من سعادت المرء ان یکون متجره فی بلده و یکون خلفاء و صالحین و یکون له ولد یستعین به. درست. یا روایت بعدی: من سعادت المرء ان یکون متجره فی بلده و یکون خلفاء و صالحین و یکون له ولد یستعین به و من شقاء المرء ان تكون عنده امراض معجب بها و یزخونه. این عبارت ببینید طولانی تر شد. من سعادت المرء از زوج زوجی، حالا از امام صادق هست ولی اونی که از قال علی بن الحسین علیه السلام من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین به. این عبارت رو عبارت دراز بود، من سعادت الرجل که این باشه و این باشه و این باشه، من سعادت الرجل از اول آورده وسطشو حذف کرده. دقیقا سنت چه هم علی ابن ابراهیم، حالا این عدت من اصحابان ان احمد ابن محمدن عثمان ابن ایتان ابن مفکان ان بعد اصحابه قال قال علی ابن حسین علیه السلام. سنت دوم هم تا عثمان ابن ایتا مختلف و از عثمان ابن ایتا به من مشترک میشه. این سند بعدی: عدت من اصحابان ان احمد ابن محمدن عثمان ابن ایتان ابن مفکان بعد اصحابه ان قال قال علی ابن حسین. این یه روایت
اولش زده دیگه،
اولش زده. خب علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی هن. حالا اینم یه روایت دیگه: من سعادت الرجل ان یکون له الولد یعرف فی شبهه خلقتن و خلقتن و شمائلتن. حالا اینجوری باید کن یا جوری دیگه. خب همین روایت رو اولش میبینید چه جوری بود، روایت دراستر و
نه
حالا
نه
جواب
کنم
جواب کنم خب حالا من یه دیگه بزنم که اونو مخواستم پیداش نکردم. روایت هست: من السعاده ساعت المنزل. این روایت اینجور که در ذهنم هست که یه نقل دیگه ای که وارد شده اینه که چند چیز از سعادت هست. یکیشون این هست که ساعت المنزل، یعنی سعادت الرجل ساعت داره و امثال اینها. خب کلمی اومده این رو چیکار کرده؟ میخوام نکته‌ای که میخوام روش عرض کنم این هست. گاهی اوقات اشخاصی که توجه به مسئله تقدیر نمی‌کنن خیال می‌کنن که سختی رو خورده. این تقدیر من شده. و اینجور نکات هم مسئله تقدیر رو هم باز باید ما بد نظر داشته باشیم. و خیلی این یکی از نقل شده از یکی از آقایون حوزه که هیچ در مورد کافی و اونجور که داشت تقدیر اصلا سابقه نداره که اینو تقدیر کنن. این سابقه نداره، این تقدیر که صاحب مسائل و امسایل ها تقدیر میکنه. الان که همه جوری که شما اینجور
نمید ناصر
و در مورد این بودیات که کتاب ضعیف و مشخص مشخصه که تیکه تیکش کردن همون کتاب ضعیف و میدن آزه
خودش مثلا اولش
کاش کاش تقدیر کرده، همون تیکه های چیزی که مشخص هست یه تحقیل میشده حدیث عربه هست، حدیث عربه هست که این یه روایت واحد احیانا تحقیل شده سخت روایت شده، سخت روایت شده و این مسئله اعتبار تحقیل و همکار ما یه مسئله مهمیه و این رو حالا ما بعد برمیگردیم. این مسئله احتمال تحقیل در تحقیل خیلی نقش داره، توجه به اینکه ممکنه اینا یه عبارت تحقیق شده باشه، روایت نواهی پیغمبر، روایت طولانی اصلا، روایت طولانی که تکه تکه از احکامی در انواع مختلف داره معمولا تحقیق شده. کامل الزیارات یک روایتی هست مشخص در زیارت حضرت زینب علیه السلام کلا یه باب مقدمات زیارت داره، تو باب دیگه خود زیارت داره، تو باب دیگه زیارت امام حضرت عباس داره، تو باب دیگه زیارت علی بن حسین داره، تو باب دیگه نحوه گرفتن تربت از قبر مقدس حضرت داره. پیداست که این روایت اصلا همش از اول تا آخر سند یکیه، مشخصه که روایت روایت واحد بوده و درش تقطیع شده. این مسئله تقطیع هم انسان باید در این چیزها بهش توجه کنه. حالا نکات دیگه در مورد این هست، انشاءالله باشه برای و صدات با آن سیه و حبیه محمد.